79 تا 82 مزیت نسبی تو صادرات پوشاک داریم و جالبه دوستان شاید این رو الان یه مقدار براشون ثقیل به نظر برسه که ما اولین کشوری که بهش صادرات می‌کردیم آلمان بود، دومی ایتالیا بود، سومی سوئیس بود. یعنی تولید کننده و صنعتگر ما صادرات می‌کرد به بازارهای اروپایی و اون بازارها رو در اختیار خودش گرفته بود. به یک باره در به کشور بدون هیچ برنامه‌ریزی باز شد، ما تمام توان داخل و تولید داخل رو از بین بردیم. و نکته جالب توجه اینه که واحدهای ما الان دارن با کمتر از 50% ظرفیت دارن فعالیت میکنن. ما وقتی یک صنعتی رو میتونیم در واقع روش حساب کنیم، هیچ دشواری نداره، هزینه اشتغالش به مراتب یک چهارم استاندارد هزینه اشتغال تو ایرانه، چرا نمیایم برنامه‌ریزی درستی راجبش داشته باشیم؟ کشور همسایه ما، کشور ترکیه، 18.5% اقتصادش رو صنعت پوشاکش تشکیل میده. در سال گذشته عرض میکنم خدمتتون، وقتی ما این بستر رو داریم چرا میایم به گونه عمل میکنیم که در واقع صنعت پوشاک تو اقتصاد ما کمتر از 1% باشه؟
آقای افتخاری اجازه بدید که آقای دکتر گرمابی اگر این موضوع رو که مقامات محلی، حالا از جمله نمایندگان، استانداران، بعضن حالا ائمه جمعه، یه جورایی به هر حال تحت فشار قرار میدن روند مبارزه با مبادلات ساماندهی مبادلات مرزی رو، اگر نکته‌ای هست بفرمایند.
اگه از این رو فرمایید بندشون باید برگردم سر من نظرم خدمتون بگم و مرخص بشم.
خواهش میکنم.
این نظر شخصی خود من هست. البته من فکر میکنم بله موافق هستم با شما، به دلایل مختلف، مهمترینش بیکاری موجود در به خصوص مناطق مرزی ما هست. به هر حال یه دست هموطنان ما به خاطر اینکه گذر روزگار رو انجام بدن به کار به هر حال موضوع مشغول هستن که به هر حال بین مرز رفت آمد میکنن، حالا با یه شرایطی کولبرها و شرایط مشابه جاهای دیگه هم داریم. یعنی مقامات محلی به خاطر اینکه به هر حال اشتغال ایجاد بشه و بیکاری زیاد نشه
دلی.
موافقت میکنن با این مباحث. از جمله همکاران خود ما در مجلس به هر حال در شرایطی درخواست داشتن که این در حقیقت معافیت های خاص، استثناهای خاصی قائل بشن. و حتی به نظر من ما هرچه مناطق آزاد رو زیاد میکنیم، خود این مناطق آزاد یکی از خفره‌هایی هست که حتی میتونه قاشاق رو زیاد کنه.
بسیار عالی. این به چه قیمتی که ما بخوایم برای اشتغال بخش کوچکی از جامعه، اشتغال بخش عمده ای از جامعه رو از بین ببریم یا دچار اختلال کنیم؟ این توجیه به اعتقاد من توجیه منطقی نیست. داره یک صنعت یک کشور از بین میره، کارخونه جات ما داره تعطیل میشه.
اگر فهمید بنده خودم موافق نیستم با این استدلال، ولی هر چه بنده خودم با این استثناها قائل شدن و عرض کردم حتی با افزایش بیش از حد مناطق آزاد خودش خفره‌هایی میشه برای ورود کالای قاشاق مخالف هستم. به هر حال کمک کنه به اشتغال و به هر حال اقتصاد در شرایطی که ما یه مقدار تو این زمین ها مشکل داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم. آقای بهشتی‌زاده
اجازه بفرمایید من ادامه فرمایشات آقای دکتر گرمایی رو من ادامه بدم چون ایشون میخوان برسن. ببینید جناب آقای افتخاری، شما فرمودید که چرا برای اشتغال یک قشر کوچکی از جامعه با بیام اشتغال قشر بزرگی از جامعه رو در واقع تعطیل کنیم. حالا از اینجا شروع بکنم. منم خیلی دوست دارم، امثال من تو این جامعه هم خیلی دوست دارم اون پیرنی که از تالی به عنوان تولید داخل پوشیدید و بسیارم برند خوبی است با کیفیتی است بپوشید. ولی بنده یا حالا فکر میکنم، حالا از خودم بگذاریم چه کسره، ولی چند درصد از مردم جامعه میتونن همون برند داخلی که پوشاک بسیار خوبی عرضه میکنه و همین الانم به قول شما قبلا به ایتالیا و سوئیس و آلمان صادر میشده بخرن؟ آیا شما الان در جامعه چند درصد میتونن پیرنی رو که تولید داخله ولی قیمتش حدود 600 هزار تومان رو بخرن؟ اجازه بدید از من تموم شه.
600 هزار تومانی ببین شما دارید تعمیم میدید.
نه عرض من چیزی دیگه است. نه عرض من تموم بشه. ببینید
مطلقا شما بیایید من ببرمتون بسیار واحدهای صنفی که دارم پیراهن استاندارد با کیفیت مناسب رو عرضه میکنن 60 تومن 70 تومن. خب. اتفاقا اون 600 هزار تومن قیمت برند خارجی است، قیمت کالای خارجی است که 600 هزار تومن داره قیمت گذاری میشه.
اون احتمالش شمال شهر رفتید. ببینید عرض کنم حضورتون که
شما اعتقاد دارید برندهای خارجی قیمت پایین‌تره؟
اجازه بفرمایید. بله ببینید الان
مثال مستاق لطفاً بیارید من
اسم نمیتونیم برند بیاریم در اینجا. نه
مستاق برام بیارید
تو حوزه پوشاک آقایون بهترین برند رو همون میدونیم کیه. آقای قالیباف بنده هم تمام مرزهای شرقی رو رفتم، هم تمام مرزهای غربی رو رفتم، یعنی با یعنی تو مرز کردستان شاید دو روز وقت گذاشتم با کوله بر صحبت کردم، از این تو مرز شرقی میرجاوه رفتم با کوله برا صحبت کردم، تهلنجا رو رفتم تا گناوه دیلم تو لنجشون سوار شدم، باشون همسفر شدم. ببینید این بی انصافی است، ما بیایم همه رو زیر اتهام ببریم، بگیم مسئولین به قاچاق کمک میکنن، مردم مرزی دارن قاچاق میکنن، همه رو ببریم زیر اتهام. مبارزه با قاچاق آخرین زنجیره حمایت از تولیده. شما تولیدتو کیفیت الان شما آقا چه حمایتی از اتحادیه کردید؟ جمعی مهندس انصاری میفرمایند ما اومدیم از اول امسال واردات رسمی رو بستیم. آیا تونستی تولید داخل خودتون فهمونی از اون طرف تولید داخل کاهش پیدا کرد؟ الان خدا وکیلی ما 5 نفر کدوممون تو خونمون لوازم خانگی داریم که ایرانی باشه؟ بنده که ندارم.
من توضیح میدم.
بنده که ندارم.
من جوابش رو اجازه
بدید مهندس انصاری. حالا
من میگم حمایت از تولید ملی یک زنجیره ای است که انتهاش میشه مبارزه با قاچاق. شما بیاد بقیه پازل‌ها رو درست کنید، بعد بگید حالا چرا با قاچاق مبارزه نشده. من مثال بزنم عرضمو تموم کنم. ما یه زمان قدیم شما 7 8 سال قبل می‌رفتید تو سوپرمارکت، می‌خواستید مثلا ماکارونی بخرید، می‌خواستید روغن مایه بخرید. ماکارونی ایرانی دو سه برند بود، ماکارونی ترکیه‌ای بود، اسپاگتی ترکیه‌ای و ایتالیایی. حداقل از مرکز شهر به بالا من سوال می‌کنم، چون چندین سال درگیر این موضوعم. میگه آقا مثلا فروش ما 50-50 است، یعنی 50% از مردم تمایل دارن ایتالیایی و ترکیه‌ای بخرن، 50% ایرانی می‌خرن که حالا وسطشون نمی‌رسه. ولی بعد از چند سال به خاطر حالا هر اتفاقی که افتاد، به خاطر اینکه کیفیت محصول ایرانی به نام ماکارونی تو برندهای مختلف رفت بالا، شما الان تو شماره ته نقطه تهران هم بری بگی آقا چه ماکارونی میفروشید، اغلب دارن تولید داخل میفروشن. خب، چرا؟ چون کیفیت رو بود.
آقای انصاری نکته یکی هست.
من
بذارید بعد از آقای انصاری
من باید با قاطعیت خدمتتون عرض بکنم. اون چه که جناب عالی فرمودید، البته اینا حمله بر یه مقداری مسئله نکنید که من خدا ناکرده میخوام بی انصافی کنم مثل به فرمایش شما، ولی من میخوام اینو عرض بکنم که اون چی که حداقل در مورد، حالا من به پوشاک کار ندارم، در مورد لوازم خانگی اشاره فرمودید که توی خونه های ما لوازم خانگی داخلش یا خارجی، این بسیار بی انصافی است که ما بخوایم امروز اگر میگوییم که مردم دنبال اون هستن که کار خارجی رو بگیرن، به خاطر عدم کیفیت لازم برای صنعت لوازم خانگی را. حداقل من به عنوان کسی که 36 سال مسئولیت این کار رو دارم و در حال در تشکلهای زیرا بندی خودم دو دوره رئیس کانون صنعت و دانشگاه در لوازم انرژی بر بودم تا چندی پیش و مسئولیت های دیگه که به صورت افتخاری همه داشتم، من اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که نگاه مردم اگر به سمت و سوی لوازم خارجی هست، این نیست که چون ما در داخل کیفیت لازم نداریم. من اجازه میخوام جناب قالیبا اجازه بدید یه مثال خدمتتون عرض کنم که این گویای یک واقعیت تلخه. تقریبا 5 سال پیش به من اطلاع دادن که یه خانومی معترض شده به این که یه یخچال فریزر بسیار معروف رو گرفته، پول بسیار زیادی هم اون موقع حداقل دو برابر و نیم اون چیزی که در داخل مشابهش بود، رفته خریده برده منزل و دیده بدنش داخل دیوارش تلک برداشته، هر کاری کرده، گفتن ما این رو پس نمیگیریم، میتونیم عوض کنیم. ایشون هم دنبال این بوده اینو بگیره. بالاخره رفته و نهایتاً به انجمن ما اومده یه شکایتنامه داده بود. من نوشتم با اینکه با خارجی خواهی نداریم اینو باید پس بگیری و پس گرفتن. گفتم این خانم هم میخوام ببینم علت این که رفت اینو خرید چی بود، یه وقتی بذارم من ایشونو ببینم. وقتی سوال کردم خانم برای چی رفتی اینو خریدی، دقیقا جوابش این بود که چون خواهر من اینو خریده بود من هم میخواستم بگم تو خونم خارجی داره. من امروز به ذرس قاطع خدمتتون عرض میکنم، امروز بسیاری از همون لوازم خانگی رو که میگن خارجی هست در داخل تولید میشه به صورت رسمی. حالا من نمیخوام اسم بعضی کارو ببرم، ولی من میخوام بگم امروز صنعت ما، صنعت لوازم خانگی رو برخلاف اون چیزی که جناب بهزاد عزیز مطرح کردند، از نظر کیفیت که من یه برنامه خاص در همین رادیو داشتم و یکی دو شاخه دیگه، فقط که اصلا ما به چی میگیم کیفیت؟ امروز صنعت لوازم خانگی از نظر ارگونومی، از نظر طراحی، از نظر داشتن آپشن‌های مختلف مثل ماشین لباس یا اجاق گاز یا یخچال که فقط به خاطر نیست که میگه محلی باشه برای خنک نگه داشتن و یه ظرفی هم بذارن یخ تولید کنه، اینا رو داره. امروز من با قاطعیت خدمتتون عرض میکنم ما تولیداتی داریم در بحث اجاق گاز، حالا من وسایل انرژی برام میگم ورودی پیدا نمیکنم به غیر انرژی واسه ظروف اینا، که اگر اون لیبل اون مارکو بردارند کسی امکان نداره بگه این ایرانیه. بنابراین
بله
من یه نتیجه گیری میخوام بکنم، ما با همین اعتقاد دامن میزنیم به گرایش مردم و فرهنگ غلط مردم نسبت به استفاده از کالای خارجی.
خیلی متشکرم جناب مهندسی. اجازه بفرمایید ما الان میخواییم یه چند لحظه یک حالا فاصله داریم با ادامه بحثمون و انشالله حالا هم شما بحثو کامل بکنید هم جناب بهزاده دفاع بکنن، چون الان هر دو بزرگوار که دستن در کار حالا لوازم خانگی و پوشاک هستن نسبت به صحبت شما معترض شدند. آقای اصفنانی هم حالا بعدن باید ببینیم که نظرشون چیه. چند لحظه ای رو ما یه تنفسی خواهیم داشت.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره، رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه ای نو به لایه‌های تو در توی دنیای سیاست. مناظره، صریح و بی‌پرده در مناظره. ساعت 16 تا 17:15 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب آقای بهزاده،
عرضم خدمتتون که خب الحمدلله سلام نو به قول علما، عرضی که کردم خدمتتون جناب انصاری نگفتم مطلقاً کالای ایرانی بی کیفیته. من عرض کردم ببینید مصرف کننده ما الحمدلله ملت باشعوری هستیم، کالای خوب در اختیارشون قرار بدید، مطمئن باشید هر ایرانی این عرق ملی رو دارد که از کالای داخلی حمایت کنه، حتی حاضر تو این زمینه هزینه هم بده. حمایت از تولید ایرانی آینده همه فرزندان ماست، اینها که شکی برش نیست، کسی در واقع مخالف این باشه با دلیل بیاره. ولی من عرضم اینه، شما موقعی که دارید مطرح میکنیم که آقا ما میخواییم از تولید ملی به عنوان شعار سال حمایت کنیم، چرا تمام وزنا رو میندازیم تو سمت قاچاق؟ بگیم آقا صرفا قاچاق هست که باعث
نه، یکی از عوامل.
شما هر وقت تولید داخل مطرح میشه میگیم آقا قاچاق باعث میشه که تولید ملی ضرر بزنه، که میزنه. مرز ارزم اینه، بیا از طرح مسئله بیایم بیرون، بیان بگیم آقا راه حل چیه. الان یک ساعت میشینی بس میکنی همه به طرح مسئله میرسیم، آیا قاچاق بیشتر شده است یا نشده است؟
شما
حالا یا شده است یا نشده،
تهمت رو به یه صنعتی میزنی. من راجع به فرمایش شما یه نکته رو
نه میگم. من که ببینید... پوشاک عرض کردم، ببینید عرض اول بنده این بود کیفیت.
متوجه فرمایش شما
ببینید شده. گفتم تولید کننده ایرانی نه. به خاطر اینکه کیفیت کالاش هم نگفتم بده، گفتم خوبه، ولی متاسفانه چنین بک‌گراندی تو ذهن مردم ما هست به فرمایش های انصاری که کالا چرا لوازم خانگی خوب ایرانی با تحت برند خارجی و کسی هم ندونه داره تو داخل تولید میشه.
شما یه فرمایش رو کردید راجع به بحث قیمت و کیفیت
محصول ایرانی. من پاسخ میدم خدمت.
من یه توضیح خدمت عرض کنم. ببینید ما در تولید داخل 100% خانوما سلیقه شون تو انتخاب سخت‌تر از آقایونه، اینو که هممون نمیتونیم منکر این مسئله بشیم. امروز میبینیم، امروز که یه بخش مونده دیگه، حالا نمیتونیم اینو منکر شیم چون واقعیت داره. امروز میبینیم توی بحث لباس اجتماع خانوم ها، یعنی مانتو، 100% داره در داخل تولید میشه و امکانه، یعنی نه صرفه اقتصادی داره قاچاقش، نه بسترش وجود داره. و این دیگه کسی که تا دیروز کشورهای خارجی وارد میکرد و کالا تولید میکرد برای بازار ایران، دیگه امروز بازار ایران رو فراموش کرده. ولی من صحبتم یک مسئله است. ببینید یک شخصی یک فروشگاهی میرود یک محصولی رو بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی، بدون هیچ گونه نظارتی وارد میکنه، بدون هیچ استانداردگذاری که رو محصولش شده. ببینید شما صحبت قیمت میکنید، هیچ ارزونی بی حکمت نیست. ما هیچ استانداردی رو لحاظ نمیکنیم. کجا وارد کنندگان ما محصولشون رو بردن بدن استاندارد، بگن حتی اونایی که قانونی ان، بگه این کالا استاندارد داره یا نه، 100% کالا پلی‌استر یا نه، پنبه درش مصرف شده یا غیره. محصول رو میاره، میاد فضاهای تجاری ما رو میان با یک دهم قیمتی که داره تولید کننده ایرانی میگیره. شما تمام این مال ها رو برید مراجعه کنید، قرارداد خارجی ها رو ببینید، اغلب 4% از فروش، 5% از فروش رو دارن میدن و تولید کننده و برند داخلی داره متری 500 تا 1 میلیون تومان، 500 هزار تا 1 میلیون تومان اجاره پرداخت میکنه. انواع تقلب رو میکنن، از طرف دولت هاشون حمایت میشن که اینجا دامپینگ انجام بدن، کالا رو زیر ارزش واقعیش بفروشن. شما مراجعه کنید به خیلی از این برندها، من جمله اون برند استرالیایی که تقریبا 40 50 تا شعبه داره، برید در داخل سایتش ببینید قیمت محصول اونجا چنده و ببینید تو کشور ما داره محصول چند میفروشه. دولتشون حمایت میکنه، مشوق صادراتی بهشون میده، هزینه تبلیغاتشون رو میده، هزینه اجاره شون رو میده. و در اون طرف ما برای تولید کننده داخلمون چه کار کردیم؟ میگیم برو رقابت کن. مگر میشود شما دست و پای یک صنعت رو ببندید؟ و عزیزان تو دولت طبق تفکری که شما دارید میگن آخرین حلقه است. آقای قالیباف، من یه نکته در حد 10 ثانیه بگم جمع کنم. در تمام دنیا کاری که عزیزان دارن میکنن جرم، اعتماد مصرف کننده رو دارن از بین میبرن، دارن تخلف میکنن، دارن در واقع فرمایش آقای مهندس بود شغل سیاه هستش و تماما باید جواب پس بدن.
آقای بهزاد، یه جوری شده که الان شما طرفدار قاچاقچی ها هستین.
نه، من که طرفدار مبارزه
با فرار رو به جلو بکنیم. متاسفانه مسئولیت دولت یاد گرفتن و برخی از عزیزان که مثل شما فکر میکنن
شما یه جوری طرف مسئله به جلو کنن. شما میگید آقا چرا هیچ کس نمیاد از تولید ایران حمایت کنه؟ مگه شما اتحادیه‌اش نیستید؟ کی باید بیاد حمایت کنه؟ کی؟ آقا من فرمودن اومدن کاری کردن
نسبت به این اتحادیه دارید میدونید نکردیم. من الان فرصت نیست راجع به حمایت هایی که تو به سر اتحادیه
بکنم. ببینید، بذارید سوال رو اینجوری مطرح بکنیم و جلو بریم که آیا عزم جدی برای جلوگیری از ورود قاچاق در پوشاک و لوازم خانگی وجود دارد یا ندارد؟
قطعا وجود دارد آقای قالیباف.
اگر وجود دارد خب بذارید سوال بعدی رو مطرح بکنم. ما آقای بهشتی زاده، ببینید ما قرار بود که تمام کالاهامون کد رهگیری داشته باشد، صندوق فروش داشته باشد، سامانه ها، سامانه انبار، انواع و اقسام سامانه ها چک بکند. کو اگر این از وجود دارد پس اینها کو؟
ببینید راجع به سامان
بفهمید آقای انصاری، بذارید بله
جناب قالیباف. ببینید وقتی شما میفهمید که عزم جدی وجود داره، این عزم رو باید در چارچوب برنامه‌ریزی مشخص بفهمید. یعنی بگین ما برای اینکه برسیم به اون عزم جدی این برنامه رو 1 2 3 4 تهیه کردیم.
دقیقاً
این برنامه رو شما بفهمید که این برنامه‌ریزیتون برای اینکه تحقق معنا بده به این عزم جدی چیا بوده؟
این عزم جدی هم که تو حوزه پوشاک میفرمایید شما برای اون 110 تا فروشگاه متقلب خوده
بود. الان جای خوبیه که ایشون بخواد برنامه‌شو بگه دیگه، جای سختیه. بعد ببینیم
آخه ایشون نماینده دولت نیستن.
حضور بنده که نماینده دولت نیستم، ولی از سابقه کاری
ولی از دولتی بهتر دفاع
نه خب من سابقه کاری رو ببینید، من 5 سال تو سیاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کمک همکاران زحمت کشیدیم.
خب این برنامه کلان آقای مهندس گفتن وجود داره،
یه اشکالی
برنامه‌ریزی ده. یعنی چه برنامه‌ریزی کردین و چگونه اینها رو به محلی اجرا دادین؟
هست الان همچین برنامه‌ای وجود داره آقای بهشتی‌زاده؟
ببینید عرض کنم حضورتون که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی اصلی مبارزه با قاچاق همه میشناسن، فقط اینجا یه مشکلی پیش میاد. چیزی که افتخاری گفت، گفتن ستاد امسال اومده تعداد یا 110 تعداد، ستاد کارش این نیست. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه‌اش برنامه ریزی فرمودن، سیاست گذاری، نظارت و
هماهنگی.
ببینید از سال 92 که در واقع به صورت جدی کار این ستاد بعد از اینکه قانون تصویب شد شروع شد و قانون گذار این وظایف رو تکلیف کرد بر ستاد، در واقع اومدن و شروع کردن برنامه ریزی کردن. منتاب یه فرایندی است که صرفاً تو این فرایند دولت که تاثیرگذار نیست، که دولت یه بخش اصلی قضیه است، با سیاست گذاری کنن، ولی بقیه سازمان‌ها، بقیه دستگاه، از ضابطین، از دستگاه قضایی، همه باید بیان پای کار. اگر از نباشد که عرض کنم خدمت،
یعنی الان آقای آماری که پای کار نیست،
الان ایشون که جز دولت هم سازمان تاثیرات الان صحبت که خود آقای افتخاری فرمودن اگر عزمی نبود شما کاهش رو پذیرفتید، گفتید طبق آماری کرد کاهش حجم قاچاق به تدریج.
من اتفاقا اینو قبول نکردم، این صحبت منم نیست، خود ستاد میگه پوشاک قاچاقش کاهش پیدا نکرده.
ببینید
خب آقای اصفهانی شما منتظر نباشین نوبتتون بشه، بعد نوبتتون بگید.
خب بالاخره دوستان عنایت بکنن، ما چند دقیقه خدمتتون عرض خواهیم کرد. ببینید، من میخوام از یه منظر دیگه‌ای به موضوع نگاه بکنم، چون احساس میکنم که بحث داره از اون مسیر اصلیش مقداری منحرف میشه. ببینید، در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و خصوصا حالا که بحث کالا و این دو مورد پوشاک و لوازم خانگی هست، من فکر میکنم که چند تا مؤلفه هست که باید حتما بهش توجه بشه. اولا اینکه مبارزه، همطور که اشاره کردن آقای بهشتی‌زاده، در واقع مبارزه حالا به اون مفهومی که در عامه تصور میشه و به ذهن متبادر میشه، یعنی بگیر و به بند و امثال اینها، این در اون آخرین مرحله است، یعنی در حلقه ای که بحث تولید، تامین بازار و نظارت بر بازار هست، آخرین حلقه رو باید ما بحث برخورد حالا غذایی شبه غذایی مثل کار تجزیه.
از یه طرف دیگه اولین حلقه است، یعنی از جای مرز که وارد میشه میشه حلقه اول.
از اون ور وقتی نگاه بکنیم در عملیات اجراییش، به قول فرمای شما جزء اولین حلقه ها هست، پس باید این رو از این منظر ببینیم، از اون منظر هم ببینیم. نکته دیگر این که در بحث تامین بازار، چه پوشاک و چه لوازم خانگی، هم باید تولید داخلی لحاظ بشه، هم بحث واردات هم باید لحاظ بشه. یعنی ما نمیتونیم ادعا بکنیم که کشورمون تحت هیچ شرایطی هیچ نیازی به واردات پوشاک نداره، هیچ نیازی به واردات لوازم خانگی نداره، و طبیعتاً خود بحث واردات یه بخش بسیار قابل توجهی از اقتصاده که وقتی درست مدیریت نمیشه، متاسفانه یه بخشش به قاچاق سر در میاره و اون هم توجه نمیشه. نکته دیگر این که در بحث مبارزه، بازم من تأکیدم این هست که ما حداقل این رو میتونم به ضرس قاطع بگم که در کشور ما وقتی بحث مبارزه رو مطرح میکنیم، ما خیلی موفق نبودیم. مثلاهاش رو عرض میکنم: مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق نبودیم، مبارزه با مواد مخدر موفق نبودیم، مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق نبودیم، مبارزه با مفاسد اجتماعی موفق نبودیم. علت چیه؟ اعتقاد من این هست که ما اون روش هایی که به کار میگیریم روش های منطقی نیست، یعنی عمدتاً جزیره‌ای نگاه میکنیم. اتحادیه نگاه خودش رو داره، ستاد نگاه خودش رو داره.
ببینید، ستاد به عنوان رأس مبارزه با قاچاق در واقع باید بتونه مدیریت کنه، همه رو به خط کنه.
اشکال، ببین، اشکال اونجاست که متاسفانه نگاه جزیره ای است و کلی نیست. یعنی اون سیاست گذاری که فرمودن که ستاد وظیفه سیاست گذاری هست، بله، سیاست گذاری از صفر تا صدش باید باشه. یعنی یه دفعه ما نیاییم بگیم آقا به طور مطلق پوشاک وارداتش ممنوع، نمیدونم لوازم خانگی وارداتش ممنوع، دیگه کسی حق نداره وارد بکنه، لذا تولید داخلی هر چی تولید شد با هر کیفیتی مردم مکلفه خرید بکنه. از اون طرف هم عذرخواهی میکنم، از اون طرف هم وقتی رها میکنیم و اجازه میدیم که هر کالایی با هر کیفیتی با هر قیمتی وارد کشور بشه، وقت بحث قاچاق بهش دامن زده میشه. ما حتی جالب در بحث پوشاک که اشاره کردن، ما مواردی که باهاش برخورد داریم، حتی لوازم خانگی هم این رو داریم که خیلی از پرونده هایی که تشکیل میشه در تجهیزات کشور یا تجهیزات استان تهران، ما برند خارجی رو داریم روی کالای تولید داخل میبینیم. یا حتی جالبه، یه بخشش رو فرمودن که مثلا اون خانم گفتن که من چون خواهرم این کالا رو خریده، من خریدم. حالا عامیانه بهش میگن چشم هم چشمی، من میگم یک بحث روانی تو جامعه وجود داره که آقا کالای خارجی ارزش و کیفیتش بالاتر از کالای داخلیه، این باید این مشکل برطرف بشه. یکیش بحث عدم کیفیت، یکیش بحث قیمت، اینا مباحثی است که باید بهش پرداخته بشه.
حالا من عرضم اینه که در بحث قاچاق، حالا چه در مورد پوشاک چه لوازم خانگی، ما با پدیده قاچاق رسمی مواجهیم.
من راجبی از یعنی صحبتی رو دارم.
یعنی در مناطق آزاد ما الان چه اتفاقی داره میفته؟ کسی، همه میدونن ولی خودشونو میزنن به این که نمیدونن، و این جای تعجب داره. در سطح خرده فروشی ما، شما ببینید که تمام، حالا هر آنچه که بخواید از جنس قاچاق وجود داره، این قابل چشم پوشی نیست. جناب بنده سرسری،
بله، یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم تا بپردازم به اون اشاره‌ای که شد. ببینید، در مورد قاچاق، قاچاقچی یه مقداری حتی احتیاط میکنه. یه مقداری میخواد زمینه رو برای ایجاد اعتماد به صورت حتی ظاهرنمایی ایجاد بکنه. اما آیا در مناطق آزاد هم این هست؟ مناطق آزاد بلکه بهش مجوز میدن، میگن تو میتوانی حالا به خاطر ظرف وضعیت اقتصادیت بیای این ایجاد درآمد بر تو بکنه. پس اون حساسیت و اون نگاه دیگه نسبت به خودش نمیبینه، اون حساسیت رو نمیبینه که اگه من یک کادایی رو میارم، چون میبینه عملا و آزاد و قانونا بهش گفتن تو حق داری این از اون ور مرز بیاری این ور مرز بفروشی. بنابراین این میخوام بگم حتی از نظر زمینه های کیفیت ممکنه پایین تر از اونم باشه که یه قاچاقچی میاره به امید اینکه با یه قیمت بالا وارد بازار بکنه. این یه نکته. نکته دیگه این که ببینید ما مرتب میگیم فرهنگ سازی. من میخوام اشاره خدمت شما بکنم یا رسولان که کیفیت درست، اما واقعا ما نباید بگیم که نگاه مردم به کیفیت به خاطر این است که به خاطر کالای خارجی، برای این است که واقعا کالای ایرانی ما، من باز لوازم خانگی میگم، کیفیت نداره. من لوازم خانگی طیف وسیع میدونید، یه بخشش انرژی بره، کله وسایل پخت و بس، گرمایشی، سرمایشی، حتی چرخ حیاتی، برودتی، اولتی، یه بخش ظروفه. ما واقعا بعضی از اینا رو در دنیا اولیم از نظر کیفیت و از نظر کمیت هم امروز پاسخگو هستیم. چگونه ممکنه که اون وقت ما بگیم نگاه مردم؟ ضمناً من اینو میخوام، چون تحقیق کردم وجود داره، طرف به همون دلیلی که رفته اون فلان یخچال خریده، اگر عیبی هم داشته باشه نمیخواد بروز بده. میدونید نمیخواد بگه منی که دنبال یک نام تجاری یا اصطلاحا برند خارجی بودم، کالایی که خریدم اینقدر پول دادم، این اشکال رو داشته. اما خدا نکنه که یک کالای ایرانی ببره کوچن اشکالی، اینو میخواد اگزاجره و همه جا فریاد بزنه. معذرت میخوام، من اینو ناگزیرم اشاره بکنم. من اینو چون موضوع برنامه جانب قالیباف، بله، اینو اشاره میکنم. من دو سال پیش چند روزی در کانادا بودم، خیلی برای من جالب بود. جایی که بودم گفتن یخچالمون از کار افتاده، یخچال با برند مشهور، با برند معروف جهانی. خیلی برای من جالب بود که نگاه همو متوجه کنم من چه اتفاقاتی میخواد بیفته. تلفن کردن بیاد، طرف گفت پس فردا میام. خوب اینا بفهمید، ما اگه بگن امروز نمیام، ای وای هر چی تو یخچال فریزر از میمیره. پس فردا من گفتم من پس فردا اینجا میام ببینم چه اتفاقی میفته. پس فردا طرف اومد، دیدم که یه چیز نوشت داد دست اون طرف، گفت اشکالات اینه، حالا میرم بگم بیان این اشکال تو دو روز دیگه برطرف کنم. اگر این اتفاق، آیا اینا رو ما میدونیم؟ کشور کانادا، برندش اونچنانی، یعنی 4 روز تازه اومده که من گفتم آخه یعنی چی؟ پس تو برای چی اومدی؟ علتم گفتن که اشکالش چیه. بنابراین بزرگ نمایی اشکالات، من اگر غیر از این بود به عنوان دبیر کل صنایع لوازم خانگی ایران بعد از 37 سال که این مسئولیت رو دارم و مسئولیت هایی که به خاطر این از که هم گرفتم نمیامدم، من که نمیخوام تبلیغ بکنم،
در واقع نتیجه
اگر برند خارجی اینا دفعه اتفاقا این صحه میگذاره بر این که کیفیت لوازم خانگی ما در بعضی از بخشا آنچنان بوده که اون خارجی اومده گفته تو برا من بساز. چرا؟ برای اینکه ایرانی که در کریدور شمال جنوب از جغرافیه قرار گرفته بتونه از اینجا صادرات بکنه. اگر کیفیتشون پایین بود به هیچ عنوان چونم با مجوز داره این کار حاضر
در واقع. نکته که میفرمایند اینه که دستگاه‌های زیربط برای مقابله با قاچاق نباید قصور خودشون رو با عیب گذاشتن روی کالای ایرانی بپوشونن.
یقینا همینطوره. من ببینید این فرمایش درسته، کسی منکر این قضیه نیست. من عرضم اونجا این بود که ببینید ما وقتی انحصاری میکنیم، ما الان در کالاهای دیگه همتون اطلاع دارید، وقتی تولید انحصاری داخلی شد اجازه داده میشه بهشون که هر کالای بیکیفیتی رو به مردم به هر قیمتی که دلشون خواست بدن. مردم هیچ حق اعتراضی ندارن و متاسفانه گاهی میرن صف میکشن و برای ثبت نام اون کالا هزینه ها میکنن. ما عرضمون این هست که اتفاقا باعث افتخار هست که کشور ما به نحوی تولید بکنه که نه تنها تامین داخلی رو انجام بده، مردم اصلا رغبتی نداشته باشن که کالای خارجی رو بخرن. تازه کالای خارجی که من عرض میکنم با واردات انجام میشه و به طور قانونی وارد میشه و همه اون ایرادایی که کالای قاچاق داره این نمیتونه داشته باشه، اون رو باید باش رقابت بکنه که در ترجیح بین کالای وارداتی با مجوز به اصطلاح قانونی بیاد کالای ایرانی رو انتخاب بکنه. اگر ما به اینجا رسیدیم مبارزه رو به نحو درست انجام دادیم، اگر نه اینکه ما بریم مرزا رو هی ببندیم، تلنجی ها رو بگیریم، عرض کنم که کوله بر رو بگیریم و مجازات بکنیم، همین اتفاقیه که حدود 40 سال گذشته افتاده و هنوز نتونستیم اونطور که باید شاید موفق باشیم.
ببینید ما فعلا دو تا کارخونه معروف در سطح جهان هم داریم که اینجا دارن تولید میکنن.
بله.
پس بنابراین اگه کسی نگاهش